26 اسفند 1401 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله سوم، گفتیم الخیار و موروثون. پس خیار تا اینجا ثابت شد، ارث میرسه. حالا این مسئله کیفیت استحقاق هر کدام از ورثه است نسبت به ارث خیار. ارث خیار چه جوری ارث میرسد؟ الخیار و موروثون، قبول، لکن چه جوری؟ چجوری ورثه میتوانند خیار پدرشون را اعمال بکنند؟ جناب شیخ قدس سره چهار وجه بیان میکنه. میگه در این که ورثه چگونه میتوانند خیار را اعمال بکنند، چهار وجه وجود دارد. وجه اول، می فرماید برای هر کدوم از ورثه یک خیار چه باشد؟ مستقل. فی جمیع المال، یعنی باباشون خدا بیامرز یه خیار داشت، الان 5 تا وارثند، مثلا 10 تا وارثند، الان اون یه دونه خیار میشه چی؟ به عدد ورثه یکی یه خیار. هر کدوم یه دونه خیار بل استقلال دارن فی جمیع المال، یعنی پسر اول خواست کل معامله رو فسخ کند میتونه، دو همینجور، سه همینجور و هاکذا. کی مشاه شد؟ ما که داریم میگم بل استقلال، بل استقلال میشه مشا؟ یعنی اگه تو یه خونه داری بل استقلاله یعنی مشاه؟ خب هم دیگه بل استقلال که نی، مشا اینه که تو و داداش یاد با هم شریک باشی. اما اگه یه خونه کلیدی مال خودته، اینجا میشه خونه یه چی؟ بل استقلالی. یعنی اونجا داداشید بخواد بیاد باید با اجازه شما بیاد. استقلال نقطه مقابل مشاع. 5 تا خیار میشه یه دونه خیار باباشون داشت، الان 10 تا وارثن. خب ماشاءالله خیارش قوی بوده، 10 تا وارثن، الان این 10 تا وارث، احتمال اول میگه تک تک این ورثه یکی یه خیار دارن بل استقلال. یعنی همین دیگه، یعنی همین، یعنی اولی به تنهایی میتوند فسخ کنه، اولی نکرد، دومی به تنهایی کل معامله رو میتوند فسخ کنه، سومی ها کذا تا دهم. این یه احتمال. آقا بحث این که وکیل خیار دارد یا نه رو مقفی ما سبق بحث کرد. خب شیخ اعاده کرده به من، چه که شیخ اعاده کرده، ما در این که آیا وکیل خیار دارد یا نه تو خیار مجلس بحث کرد. خیار مجلس چاپ شده تو جلد 10 بحث کردیم دیگه، عاده که نمی کنیم اینجوری هی بخمه عاده بکنیم. ما الان 20 تا و بله 21 سال 22 سال است از اول مکاسب اومدم اینجا. اگه اینجوری بخوای شما با ما بازی کنی که ما عمرمون از مکاسب بیرون نمیریم که. لذا بحثایی که بحث کردیم باید بذاریم کنار دیگه. درست شد؟ پس بنابراین هر کدوم از اینا میتوانند بل استقلال فسخ کنند ولو 9 تاشون اجازه بدن. 9 تاشون بگن ما فسخ نمی کنیم. یکی آمد گفت فسخ تو خلاص، کل معامله فسخ میشد. آقا مثل حد چی؟ غزو. میشد مثل حد غزو. الان یکی مادری را غزو کرده است، مادر ماتت و حد غزفش موروث است به ورثه. الان 10 تا پسر نره خر دارد مادر. از این 10 تا پسر 9 تاشون گفتن چی؟ 9 تاشون گفتن خدا بیامرزد ننمونا، مرد رفت ولش کن، اینم یه غلطی کرده. خب یعنی 9 تا حتی اعلام چه کردن؟ عفو. 9 تا اعلام عفو کردن. یه نفر، صدای آقای وکیل میاد ولی خودش نیست، یک نفر بفرمایید چی؟ از این پسرها یه نفر گفت به حاکم حد جاری کن، حد جاری میشه. بنابراین قصه ارث خیار رو این قول اول می شود همانند ارث حد غزو. خب با همون یه نفر چه جاری می شد؟ تمام حد جاری می شد بر غازو. نه، به خاطری که دموکراسی نیست آقا.
در حالی که در اسلام قانون شورا و اکثریت آرا
میاد، وای خدا میگه بله. و همچنین است داستان چی؟ و همچنین است داستان حق شفعه علل مشهور. خب حق شفعه دارید، من با آقای وکیل یه خونه داریم مشترک. آقای وکیل خونه را رفت فروخت به کی؟ به آقای موسوی. الان اینجا برای من حق چی؟ ثابته؟ حق شفعه. چون الان ما شریک بودیم، وقتی ما دوتا شریک بودیم رفته به غیر فروخته، من آقای موسوی را پولش را میتونم بدم و آقای موسوی را رد کنم بره، این میشه حق شفعه. حالا منی که حق شفعه دارم، من مردم، حق شفعه من میرسد به کی؟ به ورثه. به چه حیث؟ گفتن اینجوری، اگر 10 تا وارث داشته باشم 9 تاشون اعمال حق شفعه نکردن، یکیشون آمد گفت آقای موسوی من حق شفعه بابامو اعمال میکنم، این پولت برو به سلامت. درست شد؟ گفت این پولت برو به سلامت. این میتواند حق شفعه ای را که من داشتم یکی از اولادم فقط اعمال کنه، ولو 9 تاشون بگن ما کاری به این شفعه نداری. حالا این هاشو باید بحث کنیم. قاعدتاً ببینید، اگر طبق قاعده پول را دارد از ما ترک پدر میدهد، مال برمیگردد به ما ترک پدر. اگر دارد پولا از خودش میدهد، خب هر کی پول میدهد مال به او منتقل میشد. توجه کردید؟ خب بنابراین اگه ورثه قبول ندارن که ما ترک اینجا هزینه بشد و این میاد از خودش میداد، هر کی پولو بدهد چی رو میخورد؟ آشو میخورد. یعنی مسمن داخل میشد در کیسه اون کسی که سمنه از کیسش خارج شده. سمن رو هر کی بدهد مسمن دخل فی ملکه. نمیشه سمنه یکی بدهد مسمن برد تو کیسه یکی دیگه که توجه می فرمان. خب این حق شفعه مال جایز که دو تا شریک باشه. مستند در این چیست؟ مستند در این قول اول ظهور ادله است در این که ما ترک المیت فلوارثهی، گفتند اطلاق این ما ترک المیت فلوارثهی یعنی یه دونه از ورثه‌ام میتوند ما ترک را احیا کند ولو یه دونه باشد. این احتمال اول، وجه اول. وجه دوم، گفتند آقا هر کدام از این ورثه، ده تا وارث، هر کدام یه دونه خیار مستقل دارند لکن در حصه خودشون. بچه اول هر کدوم یه خیار مستقل دارند لکن در جمیع مال، در کل. ولی این وجه دوم میگه هر کدوم از ورثه یه دونه خیار مستقل دارن در حصه خودشون. گوش کن، گوش کن، حالا ما داریم احتمال و وجه ذکر میکنیم. خب
بله، هر یکی از ورثه خیار مستقل داره.
این خب بچه اولو تموم کردم. آقای رضایی میگه طبق بچه اول هر کدوم یه خیار. حالا تو وجه دومم میگم وجه دوم هر کدوم یک خیار مستقل دارن لکن در حصه خودشون، لافی جمیع المال. بنابراین اگر ده تا وارثن میشه ده تا خیار و هر کدوم در حصه خودشون، هر کدوم در حصه خودشون خواستن معامله رو امضا میکنن، نخواستن معامله رو چه میکنن؟ فسخ میکنن. در احتمال قبلی اگر میخواستن امضا بکنن همه باید امضا میکردن، همه. اگر یکی میمد فسخ میکرد از کل را فسخ میکرد. امضا پس فسخ تو قبلی به یکی میتوانست فسخ کنه ولی امضا را همه باید متفقا امضا میکردن تا دیگه خیاری وجود نداشته باشد. در این احتمال دوم هر کدوم استقلال دارن لکن در سهام خودشون، در سهم خودش میخواد خیارش را اعمال میکند، میخواد امضا میکند. درست شد؟ پس بنابراین اینجا در واقع یه دونه خیار تبدیل شده به ده تا خیار به عدد ورثه. مستقل در حصه خودش، یعنی اگر شما خیار بابادا اعمال کردی فسخ کردی در سهم الارث خودت فسخ شده است، لا فی الکل، فقط تو سهم خودت فسخ کرده ای، امزادم فقط تو سهم خودته. مستند این وجه چیست؟ مستند این وجه این است که گفتن خیار قابل تجزیه نیست، اما به حسب مقتضای ادله ارث و اشتراک ورثه فیما ترک المیت، چون ما ترک میت به محض اینکه میت مرد میشد مال کیا؟ مال ورثه. و مفروض این است ورثه متعددن، بنابراین الان تمام ما ترک میشد مشترک بین ورثه. وقتی به مقتضای ادله ارث ما ترک میت چه میشود؟ میشد مشترک بین ورثه. چاره ای نداریم در این که بپذیریم که خیار هم به حسب متعلقش، خیار رو کجا رفته؟ رو مال، روی مال رفته این خیار دیگه، خیار رفته روی مال، چون الان مال شد مشترک بین ورثه، خیاری هم که رو این ماله، خیارشم به اعتبار، خیار به اعتبار متعلق که متعلقش ماله، خیارم به اعتبار متعلق تبعض پیدا می کند، یعنی می شد مشترک.
انتهای دلیل ارثا دیگه ما ترک و خیار ما ترک نیست، انتهای دلیل ارث دیگه ما ترک تبعیض می شد و اول کلام هست که خیار ما ترک باشد یا ترک.
این امار نیست که من عصبانی بشم بزنم پسی کله کچلی یکی، مرد مومن من دارم وجوه را میگم. هنوز این که کدام وجه صحیح هست کدام وجه ناصحیحه متعرض نشدیم، داریم میگم جناب شیخ این چهار وجه ها گفته، گفته در مقام چهار وجه هست. من هنو بحث صحت و سقم نمی کنم، فاضل بوده ای تصویرش اینه، تصویرش میگه خیار به خودی خود قابل تبعض نیست، لکن خیار یه متعلق دارد، متعلق خیار ماله، خیار روی مال رفته دیگه، معامله یه مال خیاریست. الان مال جزء ما ترک میته، مال که جزء ما ترک میته به محض موت ما ترک میت میشد مشترک بین ورثه، مال مشاع بین ورثه، درسته؟ خب وقتی که متعلق مشترک شد صاحب این وجه میگه خیاریم که رو این ماله به اعتبار متعلق که مشترک شد خیارشم میشه مشترک، خیارشم که شد مشترک یعنی هر کدوم از این ورثه ده نفر مثلا تک تکشون یه دونه خیار داره بل استقلال، لکن در حصه خودشون، یعنی در واقع یه دونه خیاری که مثلا رو این مال بود میشه ده تا خیار، هر کدوم نسبت به حصه خودشون خیاری میشه.
یعنی جزء خوب باشه،
بنابراین ورثه میشوند آقای فاضل پودهی مثل دو تا مشتری آمده اند در یه عقد یه مال را از شما خریدن. یعنی شما الان یه خونه داری، خب دو تا مشتری آمدن مال خونه شما را خریدن، لکن فی صفقت واحده، در یه معامله. یعنی شما به جای اینکه خونه دو به یه نفر بفروشی به چند تا فروختی؟ به دو نفر. دو تا خریدار داری، کاری هم نداریم که سهامشون مساوی باشد یا نباشد. ممکنه دو تا سه دنگ بخرن، ممکنه چهار دنگ و دو دنگ بخرن یا غیر این، با سهام اصلا کاری نداری. لکن شما خونه رو فروختی به دو نفر و این دو نفر گفتند آقا ما 6 ماه چه داشته باشیم؟ خیار داشته باشیم. شما هم قبول کردی که اینا 6 ماه خیار داشته باشن. الان خیارا وضعیتش چجوره؟ هر کدوم بل استقلال خیار دارن. یعنی اونی که صاحب دو دنگ خیار دو دنگو دارد، اونی که صاحب 4 دنگ خیار 4 دنگو دارد. و شما قبول کردی. اینم کل اونه. خب این شد دو تا وجه. وجه سوم، وجه سوم که این وجه مختار شیخ، که شیخ این وجه سوم رو قبول میکنه. فیما بعد قاهیم گفت، میفرماید مجموع ورثه استحقاق مجموع خیار را دارند. یعنی خیار واحد ثابت است برای مجموع. یعنی اگر بخوان بیان الان اعمال خیار بکنن، دهتاشون باید بیان با هم بگن ما خیارمونو میخوام اعمال کنیم. یعنی یه دونه خیاره مال مجموعه همه شون. لا اله الا الله. قول اول گفتیم مجموع بیان، قول اول گفتیم هر کدوم بل استقلال صاحب خیارن فل کل، یعنی یکیشون میتونست بیاد کلا به هم بزنه. احتمال سوم میگه همه شون باید بیان، همه شون مجموعه من حیث المجموع باید بیان خیار را اعمال کنن. هر 10 تا بیان بگن ما معامله را فسخ کردیم. اگر هر 10 تا اومدن گفتن فسخ کردیم، خیار فسخ پدرشون اعمال شده است. بنابراین یه دونه خیار متعلق به مجموع به ما هو مجموع. بنابراین یکیشون
اجزای خارجی
هم
نداره که
بشه. هر که
اول
بس که کش کن. بنابراین یکیشون به تنهایی نمیتونه فسخ کنه، ولی تو احتمال اول وجه اول یکی به تنهایی فسخ میکنه. یکی به تنهایی نمیتونه فسخ کنه لافل کل، بنابر وجه اول، لا فی حصه خودش حتی، بنابر وجه دوم، یعنی یه دونه خیاره مال مجموع میخوان فسخ کنن اشکالی نداره، همه شون با هم باید بیان فسخ کنن. یعنی اگه از ده تا نو تا اومدن یکیشون نیمت فسخ، فسخ اعتبار نداره. یعنی همین، یعنی این که همه شون با هم باید بیان، نو تاشون هم فایده نداره، همه مجموع به ماه و مجموع یه دونه خیار دارن، همه شون با هم بیان فسخ کنن، فسخ نافذه، همه شون با هم نیان فایده نداره. لا فی الکل و لا فی الجزء، لا فی البعض. مستندش چیست؟ مستندش گفتن مقتضای ادله ارث در حقوق غیر مقتضای ادله ارث در اموال. مقتضای ادله ارث در حقوق قابل تجزیه نیست. یه دونه حقه، یه دونه حق آقای بهشتی به پا جهنمید نکنه، این مقتضای حقوق یه دونه حقه، میرسد به ورثه، لکن وقتی به ورثه رسید به کل ورثه میرسه و قابل تجزیه نیست. اما مقتضای ادله ارث در اموال این است که اموال قابل تجزیه است. به عبارت دیگر چه میخوام بگم؟ مقتضای ادله یکیه، ما ترک المیت فهو لوارثه، لکن حق قابل تجزیه نیست، ولی چی؟ ولی مال قابل تجزیه است. مال هرچی که باشد شما میتونید فرض چه بکنید روش؟ مشا بکنید. لذا اصلا تو مال مشا میگن هر نقطش مال همه است، پس همه در هر نقطه‌ای ملکیت به اشاعه دارند. درسته؟ خب مقتضای این هنو تموم نشده. مقتضای ادله ارث یکیست، حق قابل تجزیه نیست، مال قابل تجزیه است. نتیجه یعنی مقتضای ادله ارث اینه، مجموع این ما ترک مال مجموع این که ورثه، مجموع للمجموع، لکن مال قابل چیست؟ قابل تجزیه است، قابل تبعضه، قابلیت اشتراک دارد، بینشون تقسیم میشه. ولی حق قابلیت تبعض و تجزیه ندارد، یه دونه حقه. وقتی یه دونه حقه، یه دونه حق میشه مال مجموع ورثه، مثل مال نیست که تجزیه بشه، تبعض ورداره، اشتراک ورداره، مال قابل اشتراکه ولی حق قابلیت اشتراک نداره. خیار که مال نیست که، اون خیاری که ماله اون چیز دیگه است. خیاری که ما اینجا داریم بله مال نیست. بنابراین وجهش معلوم شد. هیچ نافذ نیست. وقتی قابل تجزیه نیست یعنی حق مالی مجموعه، مجموع به ماه و مجموع حق فسخ دارن. آقا واجب کفایی که بحثی ما نیست الان. آقا این که واجب کفایی نیست آقای رضایی، نظیرش هم نیست. ببینین آقای شما رو به خدا ایصال و طالب و ببند بذار کنار، این حرفای منو گوش بده. وجه ثالث میگد آقا این و این خیار حقیست ثابت است برای مجموع ورثه. خب مجموع به ما هو المجموع، بنابراین بخوان اعمال کنن خیارشونو همشون باید بیان، یکیشون نیاد فایده ای ندارد و یه دونشون حق خیار ندارد. لا فی الکل لا فی البعض، یعنی در حصه خودش. پس این وجه سوم دو تا وجه قبلی را کنار میزنه. در وجه اول گفتیم هر کدوم خیار دارن بل استقلال فی الکل. لا اله الا الله. وقتی تک تک خیار دارن یعنی ده تا خیار شد. تک تک مستقله، یعنی پسر اول به تنهایی میتونه کل معامله رو فسخ کنه. این یعنی استقلال. ما الان میگم خیار مجموعی است، یعنی یه پسر نمیتونه، دو تا نمیتونه. اگه 10 تا وارثن 10 تا باید بیان 10 تا فسخ و امضا کنن. آن این مجموع حق بهشون منتقل شده و مجموع این خیار رو دارن. پس این با اون تو فرق کرد دیگه آقا. بنابراین مجموع با هم میان میگن فسخ تو. 10 تا ای گفت وارث اول فسخت و دوم گفت فسخت و سوم گفت فسخت و تا دهم همشون گفتن فسخت و فسخ امضا کردن، خیار چه میشن؟ معامله فسخ میشن. و الا گوش، و الا اگر یکیشون هم نیاد فایده نداره، خیار اعمال نمیشن. دهتاشون با هم همه ورثه مجموع به ماه و مجموع میان یه دونه خیار دارن، خیارشون را اعمال میکنن. مقتضای ادله ارث، خب در حقوق که قابل تجزیه نیست و در همین بحث دیگه میگه 100 تا دلیل میخواد، و در مال که قابل تجزیه است مقتضا یکیه. میگد آقا هرچه ما ترک میت است من الحق اول مال، این مالی مجموع ورث است، مجموع به ما هو مجموع، اون وقت مال قابل چیه؟ تبعوزه. مال قابلیت اشتراک داره. نتیجه هر کدوم سهم خودشو از مال برمی‌دارد میره، گیری نداره. هر کی سهم خودشو بخواد میفروشه، بخواد میخره. هر کی سهامش معینه و قابل تبعوزه. لکن حق قابل تبعوز نیست. وقتی قابل تبعوز نیست میشه مال مجموع، چون ما ترک میته، میشه مال مجموع ورثه. مجموع به ما هو مجموع. بنابراین اگر میخواهند اعمال خیار بکنند همشون باید بیان، و الا نمیتونن اعمال خیار بکنن. یعنی حتی اگر یکیشونم نیاد دیگه خیارشون رو نمیتونن اعمال بکنن. این حتی در حسه خودشم. بله. بنابراین این وجه سومه و شیخ مختارش فیما بعد میرسیم که شیخ همین قول را اختیار میکنه و لعل مختار مام همین فرمایش شیخ باشه. این وجه سوم. وجه چهارم، اقلا وجوه را تموم کنیم. وجه چهارم این است که ثابت میشد یه دونه خیار، خیار واحد، لطبیعت الوارث، برا طبیعی وارث، طبیعی یوجد و به چی؟ به وجود فرد واحد. یعنی شما اگر تو این سالون یه دونه آدم داشته باشید، طبیعی انسان چیه؟ وجود داره، درسته؟ الطبیعی یوجد به وجود فرد واحد و ینعدم به انعدام جمیع افراد. اگه قراره تو این سالون انسان نباشد، هیچ کی نباید باشه. سالون خالی که شد دیگه آدم توش نیست، این طبیعیه، درسته؟ خب حالا میگه یخت سب کن فاضل بوده یه شش ماهه، خیار واحد ثابت است برای طبیعی وارث، که طبیعی وارث تحقق پیدا می کند به کل فردن من الورثه، به کل فردن من الورثه. نتیجه کل فردن، نتیجه کل فردن حق اعمال خیار را دارد، از باب این که فرد است برای طبیعی که خیار برش ثابته. پس کل فردن می تواند این خیار را اعمال بکند. آفرین، گوش کن. اون وقت اشکال شده این وجه. بله، اون وقت گفتن این وجه چارو عبارت اخرای وجه اول است. چون تو وجه اولم همینو گفتی، تو وجه اولم گفتیم و ثابت می شود برای هر کدام از ورثه یه دونه خیار مستقل در جمیع مال. الان این همون حرف دارد می زند لیکن به عبارت اخرى. خب یعنی فقط در عبارت تنظیم کردن با هم فرق داره، لکن ما محتوا یکیست. یعنی چه علی خواجه، چه خواجه علی، چه علی مولا، چه مولا علی، خواد بگه یکیست، میگم نه این جور نیست، فرق داره. فرقش در چیست؟ فرقش در اثبات و اعمال خیار دوتاش یکیه، لکن در اسقاط خیار با هم فرق داره. متوجه شدی؟ در اعمال خیار بله، یه نفر از ورثه تو وجه اول میتوند کل معامله رو فسخ کند، در وجه چهارم یه نفر از ورثه میتواند کل معامله رو چه کند؟ فسخ کند. اما در اسقاط، اما در اسقاط خیار، یعنی بخوان خیارشون رو چه کنن؟ ساقط کنن. بنابر قول اول، وجه اول، اگر یکی از ورثه خیار را اسقاط کند، خیار ساقط نمی شود مگر نسبت به حق خودش. خب گوش کن یخته. در فرض اول، وجه اول، اگر یکی از ورثه گفت من خیارم و ساقط کردم، خیارش ساقط می شود لکن در حصه خودش. خب اما بنابر وجه چهارم، حق گوش کن یخته، علل اول اذا اسقط احد الورثه الخيار لا يسقط الا الحق الثابت له، حقی که برای خودش ثابته ساقط میشه. اما ثابت لغیره، اما اون حقی که مال غیرشه، اون ثابت ساقط نمیشد به اسقاط این. این علاوه وجه اول. اما آقا در اثبات، شما در اثبات حق دارید، در خب این فرمایش شماست، همین است که شما مولا نصرالدینم میخ طویلش رو زد وسطی میدون شاه، گفتن وسط دنیا کجاست؟ گفت همینجا. بنابر وجه چهارم، تو رو خدا بذار تموم کنم اصلا روشن بشه فرقش با وجه اول چیست. بنابر وجه چهارم، اگر یکی از اینها خیارش را اسقاط بکند، خیار ساقط می شود. چرا؟ لأنه حق ثابت للكل، من باب این که فردیست از طبیعی. بنابراین اگر اسقاط کند یکی از اینا، ساقط میشد کل خیار، همون گونه ای که برای اعمالشم یکی اگر وارد بشد چه میشد؟ اعمال میشد خیار. لکن بناءً علی وجه اول خیار، ببینید بنابر وجه اول خیار ثابت است برای کل واحد منهم، پس تک تکشون خیار دارن، خیار مستقلم دارن، خب فی جمیع المالم دارن، ثابت میشد. بنابراین لکل واحد از اینا حق فسخ است مستقلن، یعنی میتوانند بل استقلال خیار خودشون را، کل خیار را اعمال کنند. اگر یکی گفت من خیار را اسقاط کردم، اون یکی آمد گفت من چه کردم؟ اعمال کردم، کدوم مقدمه؟ اعمال، چون کلش تک تکشون حق دارن در کل، نو تاشون گفتن اسقطتو، رو احتمال اول دیگه. یکیشون گفت من اخذ به خیار میکنم، فسخت المعامله، کل معامله فسخه یا نه؟ کلش فسخ. درست؟ صبر کن. یعنی بنابر وجه اول آقای الله دادی، بنابر وجه اول اگر بخواهید اسقاط واقع بشود، کل باید اسقاط کنه، کل اسقاط کنن، اسقاط واقع میشه. اما نسبت به اعمال خیار، یکیشون میتواند کل معامله رو فسخ کنه. گوش کنه، درست شد؟ همینجا درست؟ پس در وجه اول تک تک میتوانند فسخ کنن لا، و اسقاط خیار چجوری میشد؟ بالمجموعه همشون باید اسقاط خیار بکنن تا خیار چه بشد؟ ساقط بشد. اما اجازه، اما نسبت به چه آقا؟ اما نسبت به وجه چهارم که خیار مال طبیعیه، طبیعی یتحقق به وجود فرد ما، درسته؟ خیار حقه، حق منتقل میشد به طبیعی وارث، طبیعی وارث یتحقق به وجود فرد ما. فرد ما یعنی یه دونه ورثه، یه دونه از ورثه هم میتواند فسخ کند، هم میتواند فسخ یعنی اعمال، هم میتواند خیار را اسقاط کند، یه دونه و هم میتواند فسخ کنه، هم میتواند اسقاط خیار کنه. چرا؟ چون طبیعیه، چون خیار انتقال پیدا کرد به طبیعی وارث، یه دونم طبیعی وارثه، فلهو حق اعمال الخیار فسختو، ولهو حق اسقاط الخیار. لا نوتاشون گفتن اونی که زودتر گفت، وقتی شد مال طبیعی اونی که زودتر گفته، چه اونی که زودتر گفت فسخت و فسخ، اونی که زودتر گفت اسقط الخیار اسقط، اخذ به همون اولی میشه دیگه، تمام. خب اما بنابر وجه اول یکی میدوند، یکی از ورثه کل معامله رو فسخ کنه، ولی یکی از ورثه نمیتواند کل خیار رو اسقاط کنه، یکی از ورثه سهام خودش را اسقاط میکنه. کل خیار وقتی اسقاط میشد که همه ورثه بگن اسقطت الخیار، وقتی در فرض اول، وقتی همه شون گفتن اسقطت الخیار، خیار ساقط میشه. اما اینجا تو وجه چهارم یکیشون اگر گفت اسقطت الخیار، خیار ساقط میشه. پس ملاحظه فرمودید، وجه اول با وجه چهارم فرق پیدا کرد، ولو در اسقاط خیار. همین فرق کفایته که اینا دوتا وجه باشد و یه دونه وجه نشود. پس این که برخی از جناب شیخ اشکال کرده اند که جناب شیخ وجه چهارمت با وجه اولت یکیست و اینا عبارت پردازی مختلف است، و الا ماهیت وجه اول با ماهیت وجه چهارم یکیست، با هم هیچ فرقی ندارد، نخه فرق داره. بله در اعمال خیار فرق ندارند، لکن در اسقاط خیار با هم فرق دارند، و وقتی در اسقاط هم فرق داشته باشن، همین کفایت میکند که اینا دو تا وجه مستقل باشن. هازا کله وجوه اربعه‌ای که جناب شیخ ذکر کردن، که اینا چهار احتمال، چهار وجه که خیار به شکل این چهار وجه موروث بشود. حالا کدومش صحیح هست؟ انشالله چه؟ اونجا هر کدوم در وجه دوم هر کدوم خیار مستقل دارن در حصه خودشون، چه در اعمال چه در اسقاط. اینجا در اسقاط. و صلی الله علی محمد و آله. شیخ مختارش وجه سومه انشالله فرد. بله. نه نه، وجه چهارم یه اشتراک با یک دارد، وجه اول و دوم در سقوط با هم مشترک، لکن باز اونجا هم این فرق دارد که وجه یک و دو در دو به تنهایی در حصه خودش میتواند اسقاط کند، لکن در اولی به تنهایی حصه خودش را اسقاط میکند، ولی این اسقاط نافذ نیست. بخواد اسقاط کامل واقع بشود بقیه هم باید بهش ملحق بشن، ده تا با هم بشد تا ساقط بشه.